حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا عبد القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین. خدا رو شاکریم که توفیق درک رمضان المبارک دیگری را به ما عنایت فرمود. جلسه 54 مباحث قرآن و انسان معاصر را آغاز میکنیم و دومین جلسه بحث مناسک دینی. در جلسه گذشته به عرض دوستان رسید که دین چند بخش مهم دارد. مهمترین بخشش مباحث ایمانی است، بعد از مباحث ایمانی مباحث اخلاقی قرار داره، سومین بخش دین بخش مناسک دینی است. مراد از مناسک عبادات و شعائر دینی است. بخش چهارم دین هم بخش معاملات یا مباحث شرعی دین می شود، مباحث فقهی دین. درباره مناسک دین اگرچه کمابیش همه ما آشنا هستیم با اونها، اما از باب تذکر و به خصوص برای دوستان جوانتر این مباحث می تواند مفید باشد. برای دوستان دیگر هم می تواند رهاورد این مباحث تعمیق مناسک دینی باشد. به دنبال این سوال هستیم که چه بکنیم که دیندار باشیم، دیندار بمانیم و دیندار از دنیا برویم. مناسک بخشی از دین است که در هیچ شرایطی قابل ترک نیست. هیچ قرائتی از اسلام نمیتواند منهای مناسک باشد. روی کلمات رو تأکید میکنم، هیچ قرائت معتبری از اسلام نمیتواند فاقد ایمان، فاقد اخلاق، فاقد مناسک باشد. یکی از شاخصهایی که به ما اجازه میدهد درباره اعتبار هر یک از قرائاتی که درباره اسلام میشنویم وزن مناسک در آنهاست. اگر در قرائتی از قرائات به این نتیجه رسیدید که با بهانهای از این قبیل که اگر کسی به کور وصل شد دیگر نیازی به عبادت ندارد، بدانید این صحیح نیست. این قابل استناد به خدا و پیامبرش نیست. این قابل استناد به ائمه نمی باشد. هر کسی در هر مرتبه ای از ایمان برسد، در هر شکلی از نردبان ایمان که بالا برود، باز به بندگی خدا نیاز دارد. بندگی در هیچ شرایطی تأثیر بردار نیست. در بین این مناسک یک آماری خدمتتون عرض میکنم که دستمان بیاید قرآن ما چگونه این مناسک رو توصیف کرده و لااقل به لحاظ کمی هر کدام از این مناسک در چه جایی قرار داره. مراد ما از مناسک به شکل مشخص مناسک دینی، یعنی عباداتش دینی، نماز، روزه، حج، زکات، امر معروف و نهی از منکر است. همون مواردی که قرآن کریم به ما معرفی کرده است. تعداد استعمال این آیات دلالت بر میزان اهمیت اونها در قرآن و از دیدگاه خداوند دارد. در قرآن کریم ماده صلات یعنی نماز و مشتقاتش 99 بار به کار رفته، یعنی 99 بار خداوند بر مسئله نماز تأکید کرده است. حالا تأکیداتش رو طی یکی دو جلسه با هم دنبال میکنیم. در حالی که درباره روزه صرفاً 13 بار این واژه و مشتقاتش استعمال شده. حج 11 بار در قرآن به کار رفته. خمس 1 بار استعمال شده. زکات 59 بار به کار رفته. امر به معروف و نهی از منکر هم 9 بار استعمال شده. اگر به لحاظ کمی نه کیفی، فقط به لحاظ کمی بخوایم مناسک رو رده بندی بکنیم در قرآن، اول از همه نماز است، دوم زکات است، سوم حج است، چهارم امر به معروف و نهی از منکر است و بالاخره خمس در مرحله آخر قرار میگیرد. البته خمس و زکات در قرآن کنار هم استعمال میشن، حالا اون رو به جای خود بهش خواهم پرداخت. بنابراین از یک نگاه کمی سرانگشتی صرفاً عددی به دست می آوریم نماز در اسلام امر مهمی است. بحث امروز من بدون مقدمه چینی درباره مهمترین منسک دینی یعنی نماز است. در مورد نماز شب هم نمیخوام صحبت بکنم. بگیم که قبلا وقتی می رفتیم می گفتیم نماز که دیگه مطمئن نیم نسبت بهش، حالا میریم در مورد نماز شب صحبت میکنیم. ما فعلا در مورد نماز روز میخوام صحبت بکنیم و در مورد نمازهای پنجگانه میخوام صحبت بکنیم. علتش هم اینه که این بحث انتخاب کردم، این که اول این که خود قرآن خیلی بهش پرداخته، حتما خدا یک مصلحتی میدانسته که این مقدار به مسئله نماز اهتمام ببرزه. و فارغ از اون، به لحاظ دینی یکی از اموری که دینداری قائم به آن است، یعنی تا هست دین سر پاس، وقتی نباشد مطمئن باشین دین در حال تزلزل است، دین در حال نزول است، اون مسئله نماز است. فعلا هم درباره دیگران نمیخوام قضاوت بکنیم، بحثه این مجالس من درباره دین خودمان هست. یادمون باشد ملاک شرعی درباره دینداری دیگران و دینداری خودمان تفاوت میکند. اینو در ذکر میکنم که دین وقتی میخوایم و درباره خودمون قضاوت بکنیم میباید بسیار سختگیر باشه، وقتی میخواییم درباره دین دیگران قضاوت کنیم و بسیار آسانگیر باشیم، برخلاف اونی که ما عمل میکنیم. لذا الان در مورد دین خودمون میخوام صحبت بکنیم، اصلا به کس دیگری هم کاری نداریم. خود ما اگر میخواهیم دیندار بمانیم، مسلمان بمانیم، چه اموری باید رعایت بکنیم؟ در درجه اول به لحاظ عملی نماز است. به لحاظ اخلاقی مواردی داریم مثل راستگویی، مثل امانتداری، مثل رعایت عهد. اینها از لوازم بعد اخلاقی دینداری است. در حوزه ایمان هم خب ثوابتی داریم، ایمان به خدا، ایمان به پیامبر، ایمان به آخرت. بس ما الان حوزه عمل دینی یعنی عبادت است. اگر میخواهیم مسلمان بمانیم چه باید بکنیم و چه باید نکنیم، هر دوتا رو بهش بپردازیم. نماز به لحاظ لغوی معناش چیه؟ واژه عربی نماز صلات است. صلات به معنای دعاست، به معنای تبریک و تمجید است. وقتی که میگیم که برو صلیت علیه، یعنی دعایش کردم، تقاضا کردم پاکیزه شود. وقتی بر پیامبر صلوات میفرستیم یعنی از خدا دعا میکنیم، میطلبیم که او را پاکیزه تر بگرداند، پاک از پاکیزه ترش کند. تزکیه بالاترین مرتبه روح یک انسان است. اون صلات خیر از دعا به معنای یک عبادت مخصوص است که با یک شکل ویژه‌ای در دین ما به کار رفته. همه ادیان ابراهیمی نماز دارند. هیچ دینی نیست، هیچ دین ابراهیمی نیست که فاقد نماز باشد. شکل نمازها با هم فرق میکنند، کوتاه و بلند است، آدابش متفاوت است، اما اصل نماز در همه این آیین‌ها و ادیان مشاهده میشود. چرا به این عمل خاص نماز گفته شده؟ گفتیم خود نماز، خود صلات یعنی دعا، چون جزئی از نماز درش دعا انجام میگیرد، اسم کل را به اسم جزء گذاشتند. مگر ما در نماز قنوت نمیخوانیم؟ قنوت دعا کردن است. مگر در سوره حم دعا نمیکنیم؟ اهدنا الصراط المستقیم یک دعاست، خدایا ما را به راه راست هدایت کن. اسم کل به اعتبار جزءش که جزء دعایی آن است به تمامش گذاشتند. پس اگر از ما بپرسن چرا به این مجموعه میگید صلات، میگیم چون در آن دعا اتفاق میافتد، بالاترین دعا هدایت به راه خداوند صراط مستقیم است. بچه تسمیه دومی که برای نماز گفته شده، نماز رو صلات رو از واژه صلا با صاد و همزه گفته شده. صلا به معنای آتش است، این ماده در خود قرآن هم به کار رفته. و وقتی که تسلی بحث فعلش به کار می رود و صلات اسمش به کار می رود، یعنی برطرف کردن آتش، پاکیزه شدن از جهنم. خود ما نماز یعنی فعلی که ما مرتکب می شویم تا آتش جهنم را، عذاب اخروی را از ما دور بکند. پس دو وجه تسمیه برای نماز ذکر کردیم، یکی اسم کل به نام جزءش که دعاست، وجه دوم برطرف کردن آتش جهنم، عذاب اخروی از نماز گذار. هر دو مورد این توضیحات لغوی رو از مفردات راغب، راغب اصفهانی که معتبرترین منبع لغوی قرآن کریم هست نقل میکنم. اگر زمان خاصی در مورد لغات قرآن تحقیق کنید، بهترین کتاب مفردات القرآن الکریم نوشته راغب اصفهانی مال قرن چهارم پنجمه، این موارد رو از اونجا نقل میکنم. به خود جایگاه نماز هم صلات گفته می شود، اون جایی که انسان دعا هم می کند، حالا ما می گیمش مصلا، اسم مکانش هم خودش به اسم مکان هم نماز گفته می شود. ماده قرآنی هم دارد، امروز تلاوت خواهم کرد. تمام مواردی که در قرآن کریم خداوند از نماز به عنوان امر ذکر کرده، ما را به نماز خوندن دعوت کرده، یا نماز خوندن را مورد مدح و تمجید قرار داده، همواره با یک واژه به نام اقامه همراه است. الذین یقیمون الصلاة، اقم الصلاة، اقامه نماز ذکر شده. اما نماز خوندن اصلا در قرآن نداریم، یک بار هم در قرآن ذکر نشده است یقرعون الصلاة، اقرأ الصلاة، اینو که تو فارسی میخونی میگیم نماز خواندن. نماز خواندن وظیفه دینی نیست، اقامه نماز وظیفه دینی است. در قرآن وقتی که میخواد برخی مردم را که صورت نماز رو به کار انجام میدن اما سیرت نماز رو رعایت نمی کنند، به اصطلاح ما نماز میخونن اما نماز را اقامه نمی کنند، یه واژه دیگری به کار می برد، یعتون از صلات به کار می رود. یعتون از صلات یعنی نماز را برگزار می کنند اما نماز در اقامه نمی کنند، نمازشون واقعی نیست، نمازشون ظاهری است. توصیف یعتون از زکات برای منافقین توی قرآن ذکر شده، یعتون از صلات و هم کسالا، نماز میکنن در حالی که کسالت دارن، زورشون میاد نماز بخونن، دارن اثبات تکلیف میکنن. مسلین در قرآن نوعاً برای منافقین به کار برده شده، ویلون للمسلین، این برای مقیمین صلات نیست. این جالبم هست، حالا آیاتش رو که بخونم متوجه خواهید شد. هر وقت کتاب ما، پیامبر ما، خدای ما بخواد نماز واقعی رو ذکر بکنن، اقامه نماز می فرماد. وقتی میخواد نماز ظاهری رو ذکر بکنن، ایتاء صلات میگه، یا اتون از صلات میگه، و اونجا نماز گذار میگه، نه مقیم الصلات میگه، اقامه کننده نماز رو به کار نمیبره. حالا این تنبهی برای ما که از خودمون سوال کنیم، به دیگرونم کاری نداریم، از خودمون سوال کنیم ما جزء مقیمین صلاتیم یا جزء مسلین هستیم. اگه جزء مسلین هستیم یعنی نماز ظاهری رو برگزار میکنیم اما نماز واقعی چندان به دنبالش نیستیم، اون وای شامل حالمون میشه، ویلون للمسلین. اما اگر جزء مقیمین صلات هستیم، اون مدح الهی شامل حالش میشود. یک نکته دیگه، نکته مقدماتی دیگه، این که در کتاب ما نوعاً، حالا واژه هاشم احصا میکنم، یعنی شماره میدم دستتون انتهای بعد، همواره ایمان که به کار رفته، ایمان به خدا و آخرت که به کار رفته، بلافاصله بعدش اقامه نماز آمد و در اکثر موارد بعد از اقامه نماز انفاق آمد، ایتای زکات آمد. یعنی که انه دو سه مسئله هست، سه مسئله هست با هم تلازم دارد. ایمان به خدا و آخرت لازمه عملیش اقامه نماز است و انفاق در راه خداست. مؤمن کسی است که در دل خدا و آخرت را باور دارد، در عمل نماز می‌گذارد و به لحاظ مالی انفاق می‌کند. این سه رکن، سه پایه است که ما تو نه یک آیه، نزدیک 50-60 آیه کنار هم می‌بینیمش. وقتی سه تا مفهوم بیش از یک بار، بیش از 50 بار در قرآن کنار هم به کار میره، حتما یه ارتباط معنوی داره با هم دیگه. بنابراین اگر کسی میپندارد من ایمان دارم اما اون دوتای بعدی رو انجام نمیده، در ایمان خودش تردید کند. یعنی من در ایمانم راستگو نیستم، خدایی رو که من باورش دارم از من خواسته اگر مرا دوست دارید با من عشق بازی کنید، با من عشق ورزی کنید، شیوه عشق ورزی با من نماز گذاردن است. هر زمانی من خواستم به درگاهم بیایید، نه هر زمانی شما حال داشتید. اینا وساوس شیطان است که گاهی سراغ ما می آید. من هر وقت دلم کشید نماز می خوانم. حالا چند روزم اینا شنیدم، اینا اموری نیست که فرضی باشد، من این چند روز کسالت دارم، حال مساعدی ندارم، حالا یه روزم میشینم از صبح تا شب نماز میخونم، روز حال دارم، بعضی وقت آدم حالش مساعده صبح تا شب نماز میخونه، یه هفتم اصلا حالی ندارم، فعلا میذاریمش کران، اصلا من 11 ماه راحت میرم میگردم، اما ماه رمضان میام از صبح تا شب، شب تا صبح نماز میخونم. میگه نه، اون گونه که من ازت خواستم. من نماز صبح رو، خدایا تو مهربانی، دوستم دارم، خیلیم به ارادت دارم، اما نماز صبح سخته، منم شبا دوست دارم بیدار بمونم. خب این یکی ببینیم که اتفاقا خدا یه درکتی گذاشته کمش 5 دقیقه هم به زور طول میکشه، اما همین که تو بلند چی سر بندگی به زمین بگذاری دوباره میری دنبال کار خوده، اما همین نشانه این است که تو بنده اویی. این قصه را هم فراوان شنیده ای. بهمنیار خیلی شاگرد اختصاصی ابوعلی سیناست، ابن سینا هم مهمترین حکیم ماست، بزرگ، یکی از حکمای بزرگ جهان و بزرگترین حکیم اسلامی و ایرانی. اینقدر این فرد قوی بود بهمنیار که فی الواقع سابقه در مسلمانی سابقش کم بود، تازه مسلمان بود، اینقدر شیفته استادش شد، کم کم اومد بهش گفت که ابن سینا تو با این همه علمی که داری باید ادعای پیغمبری کنی، اگه تو بگی من پیغمبرم اولین مؤمنت من خواهم بود. ابن سینا هم به روی خودش نیاورد، گفت که گوش کرد، خواست بهش یاد بده که چرا اون نمیتونه پیغمبر باشه. ابن سینا هم اهل همدان است، همدان هم شهر سردسیری، توی یک سحر سرد زمستان بهمنیار از خواب بیدار کرد، گفت که برو یه لیوان آب برای من بیار، تشنم شده. بهمنیار هم چشمشو مالید و گفت استاد حالا چه وقت آب خواستن، حالا به زحمت بخوابید ایشالله، من صبح که شد میرم آب میارم. گفت که والا من تشنم، آب میخوام. در همین موقع ابن سینا هم حساب کرده بود، اذان گفتن، رسید به این که اشهد و ان محمد رسول الله صلوات الله علیه و من آبا بکن. بعد ابن سینا گفت نگاه کن، این فردی که ادعای پیغمبری کرده 500 سال پیش وقت قرن پنجم بود، گفت من پیامبرم، بعد از 500 سال مردم یخ رو میشکنن، وضو میگیرن، به خدا و رسالت شهادت میدن، نماز بخونن. تو یکی که نزدیکترین فرد به من هست میگم یه لیوان آب به من بده، زورت میاد، اون باید پیغمبر باشه، من نمیتونم پیغمبر باشم. به هر حال نماز صبح بین این نمازها مهمترین نمازه، بقیه وقتا من و تو بیداریم خیلی معونه نداره، اما نماز صبح هیچ راهی نداره جز اینکه بگیم ما بنده ای توییم. یعنی فقط برای اون داریم بلند میشیم، راه دیگه ای نداره. لذا این یکی جزء مهمترین نماز هاست. حالا از ابن سینا گفتم، داستان دومش هم بگم و وارد بحثم بشم. همین آقای ابن سینا وقتی که تو مسائل سخت علمی گیر میکرده، تو حالاتش نوشتن، بلند میشه میرفته تو مسجد اسلام شهر، دو رکعت نماز میخونده، دعا میکرده و مشکلش رو بعد از نماز حل شده میافته. هر کسی راهی دارد برای حل مشکلاتش در کنار فکر کردن، تعقل کردن. بزرگترین متعقل ما، فیلسوف ما، اینگونه در مسئله نماز مواظبت میکرده. جلسه پیش هم گفتم ما عارف‌تر از امیرالمؤمنین امام علی نداریم و امام آنچنان در نماز متوجه خداوند بوده که وقتی که تیری به پاش بوده، تیری به بدنش بوده و درد داشته، اون زمان هم که مسئله بیهوشی و امثال هم نبوده، پزشکان میدونستن حالت او رو، موقعی که نماز در حال نماز از خود بی خود بوده میومدن سراغ عملش و تیر رو از پاش به در میکشیدن. چرا؟ چون اصلا تو این دنیا انگار نبوده. حالا من و تو رو نمیگم که ما هرچی گم کردیم تو نماز پیدا میکنیم، ولی اگر قرار است نماز بخوانیم این گونه. حالا بحث انشالله بحث امشب منم تکراری نباشد. این بحث حداقل دو جلسه به طول میانجامه. من دیدم 99 آیه، هر آیش هم مطلب متفاوتی دارد. بحث رو که امشب به عنوان قسمت اول بحث نماز انتخاب کردم، نماز در چشم و دل پیامبران است. من چند پیامبر رو از 3-4 سوره بیش قرآنم بیشتر دیدم، امروز نمیرسم ارائهش بکنم. یکی حضرت ابراهیم است، یکی حضرت اسماعیل است، یکی حضرت موسی است، یکی حضرت عیسی است، یکی هم پیغمبر خودمون. این 5-6 پیغمبر رو میخوام ببینیم نماز در تعالیمشون چه نقشی داشته است. و لطفاً توجه بکنید که ببینید اولین توصیه‌ای که این پیامبران کردن توی دشوارترین شرایط چه بوده است. هیچی هم از خودم ذکر نمی کنم، فقط بسنجیم که میزان دینداری ما با اخلاصمون در نماز سنجیده می شود. اجازه بدید قبل از اخلاص بگم، با مواظبت ما نسبت به نماز سنجیده می شود. اگر نسبت به نماز مواظبت نداریم، اگر نسبت به نماز کاهلیم، اگر میزان نمازهای قضای ما زیاده است، بدانیم دین ما بیمار است، دینداری ما مریض است. پزشک دینی هم می توانیم داشته باشیم، خودمان پزشک خودمان باشیم. اگر یک سال گذشته یک بار نماز من قضا شد، خب دو بار، اگر این تعداد به حدی رسیده که میبینم ایوای بر من، تعداد نمازهایی که من در زمان خودش انجام نمیدهم، انجام نمیدم، تعداد قابل توجهی شده، اون وقت باید بنشینم به خودم فکر بکنم چه اتفاقی برای من افتاده. بعد از اصل مواظبت وقت و کیفیت نماز میرسیم که قرآن با صفت خشوع ازش یاد میکنه، خاشع بودن در نماز، که آیا من در نماز قبل و بعد از نمازم با هم فرق میکنم یا تفاوت نمیکنم. ماه رمضان موقع مناسبی است برای اینکه این دو مطلب را، دو مطلب حداقلی هم من ذکر کردم، یک مواظبت در نماز، دو خشوع در نماز. اونایی که الحمدلله نماز رو به موقع میخوانن فکر مرحله دوم باشن که خشوع در نماز. اونا که مرحله اول هم میبینن هنوز دشوار است، هنوز لنگی دارد، فکر بکنن که چه بکنیم که این مرحله اول رو ما جبرانش بکنیم، اصلاحش بکنیم. به آیاتی خواهیم رسید که قرآن نماز رو با کارهای یومیه و روزانه ما مقایسه می کند و نشانه دینداری این می داند که مؤمن کسی است که امور روزانه، خرید و فروش، بیع، مسائل مبتلابه او را از نماز باز نمی دارد. اگر زمانی خواستی ایمانت رو بسنجی، دینت رو بسنجی، ببین که کارت باعث شده نمازت ترک بشود یا نه، مسافرتت باعث شده نمازت ترک بشه یا نه. اگر شده بدون دینداری، دینداری خمیده است، دینداری قائم نیست، دینداری رو به مرض است. این نشانه ها را توی آیات دنبالش بگرد. اولین آیه، من از سوره ابراهیم هم شروع کردم، دو سه تا سوره رو در نظر گرفتم که این سوره بیشتر این مباحث رو داشت. جلسه دوم آیات دیگر میخونم، سوره ابراهیم سوره 14 آیه 31 سوره 14 قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. پیامبر به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را اقامه کنند، از آنچه ما به آنها روزی دادیم انفاق کنند، آشکارا و پنهان، سر پنهانی، علانیه آشکارا، قبل از این که روزی بیاید، روز قیامت، که در آن روز نه خرید و فروشی است که انسان جای خودش را بهش را بخرد، ولا خلال، و نه خلل دوستی است. خلیل از همین ماده است. اونجا نه پارتی بازیه که کسی دوست من باشه منو به بهشت ببرد، نه میشه پول داد و مثل اون کشیش ها بهشت خرید. قرآن پیشاپیش گفته بهشتی که ما مسلمان ها معرفی میکنیم قابل خرید و فروش نیست، با پارتی بازی هم به دست نمی آید. اون بهشت رو با این سه مورد، ایمان، اقامه نماز، انفاق پنهانی و آشکار. ببینید این ستا رو من گفتم، حالا تو یه آیه نیست، با هم دنبال کنیم چند بار این ستا کنار هم نشسته. هر کی گفت من بنده خدا هم، خدا بهش گفته نمازت کو، انفاقت کجاست. حالا انفاقم لازم نیست یک مبلغ کلانی باشه، هر کسی به اندازه خودش. مسلمانی با شریک گرفتن دیگران در مال من آغاز می شود، با این آغاز می شود که در همسایگی ما، مهمتر از اون در خویشاوندی ما، اگر ندارد فقیر است به فکر او باشیم. پس آیه اول میگه به بندگانم بگو. کدوم بندگان؟ بندگان کافر رو کاری نداریم، کافرانم واقعا بندن، خودشون خبر ندارن، جاهلنده ایم. اما بنده هایی که ایمان رو بردن، نماز بخوانید، پنهانی و آشکارا انفاق. این مقدمه و آیه هم. آیه دوم ببینیم جناب ابراهیم که پدر انبیاء الهیست چگونه ما را راهنمایی میکنه. ابراهیم زن و فرزندش جناب هاجر و فرزند پس از درهیم حدود 100 سالگی خدا بهش افاضه کرده رو ابراهیم پچه‌دار نمیشد، رفت بعد از هاجر، فکر کرد مشکل از هاجره، زن دیگر. خدا بعد از دعاهای فراوان اسماعیل و اسحاق رو به او داده. حالا این که بعد از این همه سال، یعنی یک پیرمرد نزدیک 100 سال، این دوتا رو برده بعد از اون امتحان الهی که کارت به گردن اسماعیل بنهد و او را به خوابی که دیده است بخواهد قربان کند، قربانی کند، حالا بردتشون در جایی که امروز مکه هست، داره با خدا صحبت میکنه. ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار من سکنا دادم ذریه‌ام را، هاجر و اسماعیل طفل را، به یک سرزمین بی حاصلی، سرزمینی که در اون هیچ گیاهی نمی روید، در نزد خانه حرام تو، خانه محترم تو. چرا؟ ربنا لیقیم الصلاة. هدف از این ابتلای الهی رو این قرار میده، من همچو کاری کردم تا آنها نماز برگزار کنن. فجعل افئده من الناس تحوی الیهم. خدایا دلهای مردم را به گونه قرار بده که تمایل به سوی آنها کنن. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. از ثمرات الهی به اونها رزق و روزی بده، شاید اونها شاکر باشن. سرلوحه پیام جناب ابراهیم در مسئله حج که یک سمبول و امر نمادین در اسلام است، اقامه نماز است. من ذریه خودم رو در وادی زیزرع قرار دادم، وادی لم یزرع، لیقیم الصلاة تا نماز برگزار کنم. هر که میگه من ابراهیمیم، ابراهیم تعالیمش با نماز آغاز میشود. باز این آیه 37 سوره ابراهیم بود. دوباره ابراهیم: الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. آیه 39 تا 41 سوره ابراهیم: شکر میکنم خدا را، حمد میکنم خدای را که به من در بزرگسالی، در مسنی، ابراهیم نزدیک 100 سالش بود، اسماعیل و اسحاق را عطا کرد. خداوند شنونده دعاست. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعاها شیوه دعا کردن است. ما هم باید همینجوری دعا بکنیم. میگه خدایا حالا که تو این مقدار به من محبت کردی، مرا اقامه کننده نماز قرار بده. ابراهیم میخواد از خداها: و ذریه مرا هم مقیم الصلاة قرار بده. این اولین حالا مقدمه بحثه. فقط لازم قرار نیست که من متوجه نماز خودم باشم. ابراهیم دعا میکنه: خدایا مرا و فرزندان مرا و فرزندان فرزندان مرا نمازگزار قرار بده. خدایا نماز رو در خانواده من، در خاندان من مستمر بدار. اولین دعای ابراهیم، این اولین دعای هر پدر و مادر مسلمانی هم هست، آرزوی هر پدر و مادر مسلمانی هم هست، و شیوه تربیتیش به گونه ای باید باشد که بتواند خانواده اش را نمازگزار قرار بدهد. یکی از نشانه های تربیت اسلامی این است که نماز در این خانه نهادینه شود. شرط لازم از شرط کافی نیست که فقط نماز بخواند. راستگویی هم هست، امانتداری هم هست، ظلم ستیزی هم هست، رعایت حقوق مردم هم هست، اونا به جای خودش. اما اولین شرط ایمان، اگر ابراهیمی هستیم، نماز گذاری. بعدم خدایا مرا، والدین مرا و مؤمنین را ببخش برای روز جزا، روز قیامت. آیه 39 تا آیه 41 سوره ابراهیم. جناب اسماعیل، در مورد این اسماعیل، سوره مریم است، سوره 19 هم آیه 54 و 55 سوره مریم. در مورد اسماعیل مورد بحث این آیه دو احتمال است. یکی اسماعیل ابن ابراهیم، همون اسماعیلی که من و شما میشناسیمش، الان بحثش کردیم. یکی اسماعیل ابن حزقیل که یکی از انبیاء بنی اسرائیل است. اکثر مفسرین اسماعیل مورد بحث این آیه رو همون اسماعیل پسر ابراهیم دانستن. برخی از اونها هم گفتن چون این آیه بعد از داستان حضرت موسی ذکر شده و این سلسله آیات سوره مریم به ترتیب و قصه حضرت ابراهیم قبلا آمده، مراد یک اسماعیل دیگه است. تو بحث ما مهم نیست، یک پیامبر است. ببینید قصه نماز در قصه این پیامبر، قضیه این پیامبر چگونه است. مریم 54-55: وذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. یاد کن ای پیامبر در کتاب اسماعیل را، حالا هر کدوم از این دو اسماعیل باشه، او صادق الوعد بود. وقتی وعده میداد صادقانه به وعدهش عمل میکرد. او رسول و مخبر از جانب خدا بود، نبی بود. دقت کنید حالا این مورد را: و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. اسماعیل، اسماعیل صادق الوعد، خانوادهش را به نماز و زکات امر می کرد. او نزد پروردگارش پسندیده مرضی بود، مورد رضایت بود. خب یه نکته جدید این آیه به ما میگه، نه فقط خودش اهل نماز بود، نسبت به نماز خانوادهش هم حساس بود. نه که مینشست اونجا دستور میداد پسرم نماز بخوان، همسرم نماز بخوان، دخترم نماز بخوان. خب اینم صورت ساده شه. جو خانه را به گونه ای می کرد که این جو خانواده را به سوی امر فوق العاده مهمی مانند نماز هدایت کند. امر در امر به معروف و نهی از منکر هم همین است. اسقاط تکلیف نیست که من فقط به زبان دستور بدهم، باید زمین سازی کنم، مقدمه چینی کنم تا مقدمات نمازگذاری در خانه من فراهم شود. چه مقدماتی فراهم کنم؟ اگر فرزندان من ببینن که پدرشان چندان به نماز اهمیت نمیدهد، کارهای دیگرش بر نمازش مقدم است، احیانا نمازش ترک می شود، خب هرچه به زبان هم من بگویم ارزش چندانی ندارد، چون به عمل من نگاه میکنن. پس اولین شرط امر به صلات این است که والدین خود نسبت به نماز پیش قدم باشن. برخی امور هست میگیم پنهانی انجام شود، برخی امور هست میگیم حتما آشکارا انجام شود. نمازهای یومیه را افراد خانواده آشکارا به جا بیاورند، نه پنهانی، تا دیگران هم تشویق شوند که آنها هم امر نماز را جدی بگیرند. اما نماز شب میخوانی، کوشش بکن که جز خدا کسی نداند. اما نماز روز را قرار نیست که درش اینو پنهانی بخوانی. به ما گفتن مستحب است به جماعت بخوانی. جماعت یعنی همه میبینن. یادمه یک از این سفرها یک دوست اندونزیایی دیدم، بعد از مدتی خب مسلمانم بود، نماز نمیخوند. یه بار دیگه اواخر سفر بود، دل به دریا زدم، گفتم من ندیدم تو نماز بخوانی. نگفتم تو نماز نمیخوانی، چون ممکن بود تو یک مقطعی بخواند من ندیده باشم، اما تو یک چند موردی بود که تمام وقت نماز رو من با او همراه بودم و دیگه مطمئن شدم که این توی مقطع نماز نخوانده. گفتم که تو مذهبی خاصی داره که توی مذهب گفته شده مثلا میشه نماز نخون. بعد با کمی تعارف به من گفت که همون مسئله که قبلش به شما گفتم، من یک بار در هفته نماز میخوانم و همه نمازها رو با هم میخوانم وقتی حال دارم. گفتم که به کدوم مذهب تو فقهت رو عمل میکنی؟ آیا تو مذهبی داری که همچه چیزی جواز داده باشد؟ یک کمی منومن کرد و گفت نه من خودم به این نتیجه رسیدم. گفتم تو خودت مجتهدی، درس دینی خواندی؟ گفت نه من مهندسم و من مثلا تحصیلات صنعتی دارم. گفتم خب من اگه توی حوزه بیام بگم حوزه یکی تو تخصص داری، بیام بگم مثلا اینجا بتونه شماره فلان نمیخواد شماره بهمان میخواد، تو به من نخواهی خندی؟ و تو کدوم بر کدوم مجتهدی مطلب رو ذکر میکنی؟ خب اینا رو تو دنیا وجود دارد، همچه چیزه که آدم دیگه. حالا شما ممکنه با همچه افرادی برخورد کرده باشید، برها نسبت به خانواده امر دارد، زمین سازی دارد، زمین چینی دارد، میباید نسبت به او ما اقدام کنیم. خب تا اینجا ابراهیم و اسماعیل را ملاحظه کرد، میرویم مطلب بعدی در مورد حضرت موسی. در جناب موسی نسبت به نماز چگونه است؟ جالب اینجاست که گل تعالیم همه انبیا بحث نماز است، همشون اولین تعلیمش. حالا نگاه کنید، مال حضرت موسی از همه جدی‌تر است. جناب موسی با همسرش و فرزندش وارد کوه طور شده است. اونجاست که خدا خودش را بر او جلوه می‌کند. اولین پیام خداوند بعد از جلوه‌اش بر موسی چیست؟ اینی انا ربک. وارد کوه طور شده است، من یک صدایی می آید از پس اون درخت، من پروردگار تو هم، فخر انا علیک، تفشا تو در بیاد، اینکه بالواد المقدس تو با، تو در سرزمین مقدس تو با است، و انا اخترت کرد، فستم علمایوها، من که خدا باشم تو را انتخاب کردم، بشنو وحیی که به تو می شود. حالا محتوای وحی، اننی انا الله، من پروردگار تو خداوند هستم، لا اله الا انا، جز من کسی نیست. تا اینجا خدا خودشو معرفی کرد. فعبدنی، مرا عبادت کن، و اقم الصلات لذکر. هنوز شروع نشده، حضرت موسی میگه یالا شروع کن، نماز بخوان برای من، به یاد من نماز بگذار. بعد از این که گفت لا اله الا انا، دومش هم گفت فعبدنی، منو عبادت کن. حالا که انه حضرت موسی گفت من چجوری عبادت کنم، من بلد نیستم. اقم الصلات، برای چی؟ لذکر. یعنی سلوحه تعلیم موسوی مسئله نماز است. نماز بخوان به خاطر یاد من. پس معلوم میشه تو نماز باید به یاد او باشیم. خب حالا برای که به همه آیات برسم دیگه خیلی توضیح ندم، بریم جناب حضرت عیسی تا به پیغمبر خودمونم برسیم. توی وسط یه سری هم باید به لقمان هم بزنیم. حالا اینجا جناب عیسی پیامبر، فکر میکنید عیسی چه گفت نماز بخونیم؟ این دیگه از همه زودتر. آمدن مریم به عیسی باردار شده، عیسی رو به دنیا آورد، عیسی پدر ندارد، مورد اتهام دوست و آشنا و سر و همسر قرار گرفته. یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا. ای خواهر هارون، به مریم میگن پدر تو مرد بدکاری نبود، مادر تو زن بدکاری نبود. این بچه چیست تو بدون شوهر با آغوش گرفته؟ فاشارت الیه، جناب مریم به گهواره عیسی اشاره کرد. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. اون ملت شایع ساز پرمدعا گفتن چگونه بچه‌ای که تو گهواره از سخن میگوید در حالی که هنوز زبان در نیاورده، بچه چند روزش بیشتر نیست. قال انی عبدالله، جناب عیسی توی گهواره به قدرت خدا زبان باز کرد، من بنده خدا هم. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، به من کتاب داده است، انجیل، مرا نبی خود، پیامبر خود قرار داده است. و جعلنی مبارکن اینما کنت، مرا مایه برکت قرار داده است هر جا که من هستم. حالا نگاه کنید، اولین نکته‌ای که عیسی پیامبر در گهواره میگوید و اوصانی به صلات، این پروردگار به من که معجزه او هستم وصیت کرد به نماز و زکات، ما دمت حیان، مرا به نماز و زکات وصیت کرد مادامی که زنده ام. عیسی یکی دو روزه بچه قنداقی توی گهواره زبان باز میکنه. حالا فرض کن من و تو اون لحظه حضور داشتیم، قرار اینجوری قرآن بخونیم، قرآن به ما نازل شده، انگار در محضر عیسی معجزه الهی هستی، به ما زبان باز کرده، میگه خدا به دو امر من امر کرد، وصیت کرد، نماز، زکات، مادامی که زنده ام. یعنی تو دوران بلوغ نیست، توی دوران جوانی نیست، دوران کهولت نیست، تا وقتی زنده ام دو تا وظیفه من است. و برن به والدی، به والدتی، ولم یجعلنی جبارا شقیا، به من امر کرد که نسبت به مادرم نیکوکار باشم و من جبار شقی نباشم. سه تا پس وصیت، نماز، زکات، نیکی به مادر. فکر کنم اگه بهره همین ماه رمضانمون همین سه تا باشد بسته‌دار بشیم، سه تاشو درست انجام بدیم، نماز، زکات، مادر. تو بحث پدرم نیست، مادر از همه مهمتر. حالا نماز بحث امشب من نماز است، روزی هم را خواهم رسید انشاءالله در مورد زکات مفصل صحبت کرد، صحبت خواهم کرد. حالا برگردیم ببینیم این چند تا پیغمبر شد، ابراهیم، اسماعیل، موسی، عیسی، این موارد رو به ما ذکر کردن. شماره آیه سوره مریم سوره 19 هم آیه 29 تا 32 نگفتم سوره طه سوره 20 هم آیه 12 تا 14 مال حضرت موسی. در مورد مجموعه پیامبران ابراهیمی، ابراهیم و اسحاق و یعقوب و پیامبران بنی اسرائیل هم آیه داریم در سوره انبیا سوره 21 آیه 72 و 73 و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. ما هبه کردیم، ما دادیم به ابراهیم اسحاق و یعقوب را اضافه بر اسماعیل و همه اینها را صالح قرار دادیم و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا. ما این پیامبران را پیشوایان قرار دادیم، امامان قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنند و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به اینها وحی کردیم افعال خیر را و اقام صلات و ایتاء زکات و کانو لنا عابدین. بعد از فعل خیرات میگه اقامه نماز، ایتاء زکات، این سه مورد، اینها ما را عبادت می‌کردند. یعنی شیوه پیامبران بنی اسرائیلی از ابراهیم به بعد فعل خیرات، اقامه نماز، ایتاء زکات، اینها اهل عبادت برای ما بودند. جناب لقمان در سوره لقمان، این از همش زیباتره. بذارید از سوره لقمان دو تا آیه رو ذکر بکنم بعد برگردیم به پیغمبر خودم. سوره لقمان سوره 31 قرآن است. اگر وقتی حالی پیدا کردید، حال رو بذارید برای موقع دعا قرآن خوندن و دعا خوندن، نه موقع نماز خوندن. نماز رو باید خواند، باید حال ایجاد کرد، نه اینکه هر وقت حال آمد نماز میخوانید تا به حال بیایید. اما هر وقت حال داشتی دعا بخوان، قرآن بخوان. در سوره درس سوره لقمان یک سری وصایا هست. این وصایا آیین اخلاق دینی است. حالا یه وقت دیگه مفصل به اونها میپردازم. یه بندش رو امشب، اولش رو این دومی، این مورد رو میخوام. سوره لقمان که سوره 31 باشد، آیه اول تا آیه 5. الف لام میم تلک آیات کتاب الحکیم. این حروف مقطعه، این آیات کتاب حکیم است. هدن و رحمتن للمحسنین، باعث هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. محسنین کیا هستند؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. محسنین کسانی هستند که یک، اقامه نماز میکنند، دو، ایتاء زکات میکنند، در راه خدا انفاق میکنند، سه، به آخرت یقین دارند. اینها بر هدایت پروردگارشان هستند، اینها رستگارند. ببینید یقین به آخرت، نمیگه ایمان به آخرت، اینجا که میگه یقین، کسی که به آخرت یقین داره میدونه در محضر او روزی خواهد ایستاد، مورد محاسبه قرار میگیرد. ذره ای خیر کرده باشد جزایش میده، ذره ای ظلم و شر کرده باشد سزایش رو خواهد. این فرد حسابش از حالا پاک میکند تا برای اون روز درست بیستد. نظام میگه یقین. اما دو مورد عبادیش، نماز، زکات. سوره لقمان سوره 31 آیه 17 هم. یکی از تعالیم لقمان، لقمان بحث از پیامبر بوده یا از اولیاء الهی بوده مهم نیست، هر که بوده خدا تاییدش کرد، یا بننگه پسرکم اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. تو این سوره 17 هم، آیه 17 هم سوره لقمان، چهار تا توصیه به پسرش میکنم. پسرم نماز بخوان، پسرم امر معروف کن، پسرم نهی از منکر کن، پسرم نسبت به آنچه که دشواری هایی که به تو وارد می شود استقامت و صبر پیشه کن. اینها از اموری است که باعث استواری تو می شود. امر نماز، امر معروف، نهی از منکر، صبر. حالا رابطه نماز و صبر هم توی یه آیه تنها نیامده، اینو جلسه بعد بازش میکنم. چندین مورد غیر از نماز و زکات ما نماز و صبر داریم. حالا این که نماز چه اموری رو به لحاظ اخلاقی و عملی در ما ایجاد میکند بحث دیگری است. این هم توصیه های جناب لقمان به پسرش. حالا برگردیم به پیغمبر خودمان، این پیامبران پیشین. حالا برخی از آیاتی که نسبت به پیامبر ما ذکر شده است، اینا رو دارم ذکر میکنم که بدانیم اسلام بوداییگری نیست که صرفاً با معنویتی درونی بدون هر نوع منفک بیرونی قابل عمل باشد. مسلمانی علاوه بر ایمان درونی عبادات بیرونی هم دارد، اخلاق هم به جای خودش دارد، اون شریعت هم در مرتبه بعدی. بحث من الان روی مناسک آن است. سوره اسراء سوره 17 هم آیه 78 و 79: اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من الليل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نماز را اقامه کن از دلوک شمس، یعنی از ظهر، ظهر شرعی، زمانی که خورشید وسط دایره نصف النهار است. به اصطلاح به میگن دلکش شمس، یعنی آمده درست وسط دایره نصف النهار، تا نیمه شب. غسق لیل، غسق یعنی پوشانیدن شب، تا نیمه شب شرعی. چند تا نماز تو این فاصله میخوانیم؟ 4 تا: نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء. ببینید نماز صبح رو مجزا ذکر و قرآن الفجر که گفتم 4 تا نماز یه طرف بذارید، نماز صبح هم یه طرف. خود خدا هم حواسش بوده مثل که دو رکعته وزنش به اندازه 15 رکعته است. این قرآن الفجر کان مشهودا، برای اون 4 تا هیچی نمیگه، اما این یکی رو که میرسه میگه که نمازی رو که در قرآن فجر میخونی، در سحر میخوانی، در صبح میخوانی، مشهود ملائکه است، کان مشهودا. نه که اونها مشهود نیست، این یکی بیشتر مورد شهادت واقع می شود، بیشتر مورد رؤیت ملائکی که صاحب امر الهی هستند واقع می شود. حالا به زبان عامیانه خودمون میگن اونجا ملائک سرشون خلوت‌تره، راحت‌تر اونجا محاسبه میکنن عمل ما رو. البته بحث عامیانه است، ولی بالاخره قرآن میگه که ان قرآن الفجر کان مشهودا. این قرآن فجر، این نمازی که تو در صبح میخونی، بحث قرآن نیست، حواست باشه، این نمازی که تو در صبح میخونی مشهود است. برای کی مشهود است؟ برای شاهدی. شاهدین یکیش ملائک الهی است. حالا آیه دومش هم ویژه است، اون مال پیغمبر است. این مال ما بود، حالا مال پیغمبر. البته تأثیر پیغمبر حرام نیست، ممنوع هم نیست، واجب نیست فقط تو این مورد. و من اللیل فتهجد به نافله، از شب هم شب زنده‌داری کن، زائد بر نمازهای روزانه، همون نماز شب. نزدیک است که خدا برای تو مقامی محمود قرار دهد. یکی از اسامی مقدس پیامبر ما محمود است، او صاحب مقام محمود، مقام ستوده شده است. کسی که میخواهد به مرتبه مقام محمود صعود کند، راهش نماز شب است، تأسیه به پیامبر. واجب نیست بر ما، اما میتوانیم به این راه بالا برویم. خب این آیه‌ای که خوندم سوره اسراء 78 و 79 زمان نمازها رو و اختصاصی، نکته اختصاصی هم در مورد نماز صبح بهش پرداخت. سوره مریم سوره 19 هم آیه 59، این آیه رو باید قبل میخوندم الان بعد از اون آیات که در مورد اسحاق و یعقوب و امثال هم بود، این آیه رو باید قبل بعد از اون باید میخوندم. فخلف من بعد هم خلفون ازا و سلا و تبع و شهوات فسوف یلقون غیان. بعد از این پیامبران که ذکر میکند، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی، یک جانشینانی آمدند که اضاعه نماز کردن، نماز رو تلف کردن، نماز رو سهو پنداشتن، سهو لنگاری کردن، مواظبت نکردن، نماز نخواندن، بلافاصله که بعد تبع الشهوات. کسی که نماز نمیخواند به گزارش قرآن به شهوترانی میافتد. مگر نه این که آیش میرسیم، یکی از کارکردهای نماز تنها عن الفحشاء والمنکر است، یکی از لوازم اضاعه نماز و تبع الشهوات است. خود بگردید دورتون پیدا بکنید این پرچم وقتی افتاد، افعال منکر امکان بروز پیدا میکند. تا این نماز هست، ولو صورتش حتی واقعیتش هم کم باشد، تا این برپا هست، اون افعال شهوانی کمتر امکان بروز پیدا میکند. وقتی آدم فقط جلو خدا وای میسه با احترام، یادش به تخلف هایی که کرده از خودش خجالت میکشه، همین خجالت کفایت میکنه که دیگه من نرم سراغ اعمال. وقتی نماز نخوانم خجالت کشیدن هم اتفاق نمیافته. رضا میگه که اضاعه نماز با تبعیت شهوت هم هست. اینها که اضاعه نماز کردن به زودی غی را به غی خواهند افتاد. غی دو معنا داره، یکی گمراهی، یکی یک بخشی از جهنم را هم بهش میگن غی. خب حالا یکی از آیات مهم بحث ما که شاید مهمترین آیه بحث امشب من باشه، سوره طه سوره 20 آیه 132. این که خوندم قبلی 59 مریم بود، حالا 132 طه. خطاب به پیغمبرش میگوید، یعنی یک وظیفه دینی. این وظیفه دیگه الان نیست قصه حضرت موسی و اسماعیل صادق الوعد و اینا، اینا وظیفه منه، وظیفه شماست، وظیفه تک تک ماست. خدا به پیغمبرش گفته و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها، لا نسالک رزقا نحن نرزقک و العاقبه للتقوى. آیه بسیار کوتاه است، پیامش هم شفاف واضح بدون مجامله. خانواده ات را به نماز امر کن، بر این امر استقامت کن، پافشاری کن، رها نکن. قسمت دوم آیه، ما به تو روزی میدهیم، عاقبت برای متقین است، برای اهل تقوا است. حالا این دو تا آیه رو، این دو تا عبارت آیه رو دقت کنید، و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها، این واستبر استقامت کن، یعنی رها نکن. اگه دیدی اتفاق نیفتاد حماجت کن، پافشاری کن. اگر فرزند تو نماز نمیخونه تو گناهکاری، اگه همسر تو گناه نماز نمیخونه تو هم گناهکاری، اگه والدین تو نماز نمیخونن تو هم گناهکاری. بالاخره من و تو رابطه داری، اگه خواهر و برادر تو نماز نمیخونن تو هم گناهکاری. این همون جاییست، همون جاییست که دینداری با عرفیگری با الهاد راهش مشخص میشه. یه مسئولیت داریم، این مسئولیت فقط شامل حال من نمیشه، مسئولیت شامل اطرافیان منم میشه. تو امر معروف و نهی از منکر مسئولیت اجتماعی است، رو جداگونه بهش خواهم پرداخت. توی عبادات، توی نماز اختصاصا من تنها موظف به نماز خوندن نیستم، من نسبت به نماز نخوندن یعنی اقامه نکردن نماز از سوی خانواده‌ام، آنها که با آنها زندگی میکنم، پدرم، مادرم، فرزندانم، همسرم، خواهرم، برادرم، من مسئولم. گفتم این امری هم که اتفاق میفته مهمتر از همه زمین سازی است که آنها بدانند شرط دینداری به جا آوردن چقدر لازم است. لذا این که گفتم میگه خانواده لازم نیست بره تو پس تو نماز بخواند، اتفاقا این نماز علنی خوانده میشود که همه بدانیم نماز میخوانیم. چیز بسیار مهم نیست. مادر اگر میبیند فرزندش، دخترش، پسرش کاهلی میکند در نماز، مادری که از سخنش از همه ناقص‌تر است اگر سکوت کرده است، اخلاقاً شرعاً مسئول است. او بیش از پدر در خانه است و متوجه حال فرزندانش است. اگر پدر میبیند در صبح کسی بر نمیخیزد، باید خودش رو لعنت کند. من چگونه بچه‌امو تربیت کردم که سری به سجده در صبح در این خانه به زمین زده نمیشود؟ خانه ای که در آن نماز نخوانده شود، حالا موارد بعدی میآید، اون وقت با شهوات دیدیم مواردی هم در کنارش میاد. پس یک دستور دینی، خجالت هم نکشیم. اگر احساس کردیم که اهل ما نسبت به نماز کاهلی میکنن، باید بشین برنامه ریزی بکنیم، با هم نماز بخونیم. یک راهش این است که نماز به جماعت که ثواب بیشتری دارد، همه اهل خانواده جمع میشویم با هم نماز میخونیم، تا اون عضو جوانتر خانواده که هنوز عادت به نماز نکرده است با این نماز جماعت با ما همراهی بکنه، و با شیوه های دیگری که هر خانواده شیوه خاص خودش رو دارد. به هر حال روی این دقت بکنیم که هم امر دارد هم استقامت بر امر دارد. مستبر علیها، رها نباید بکنیم، اینقدر سماجت بکنیم تا بدانیم که دستور خدای ما نماز خواندن، امر به نماز نسبت به خانواده و استقامت بر آن است. سوره طه، سوره آیه 132 بود. آیه سوره حج به سوره 22 باشد، آیه 34 و 35 جلسه پیش خوندم. ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، رو جلسه پیش تلاوت کردم. اینجا ذیلش بود مخبتین را بشارت بده، الذین اذا ذکر الله وجدت قلوبهم و الصابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینو فقط تاکید میکنم. فروتنان کسانی هستند که زمانی که نام خدا برده می شود دلهایشان به لرزه می افتد، می ترسد، صبر می کنند بر آنچه که به آنها اصابت کرده است، اقامه نماز می کنند و از آنچه که ما به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. آخرین آیه سوره حج آیه شنیدنیست. سوره حج، سوره 22 آیه 77 و 78. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای مؤمنان، رکوع به جا بیاورید، سجود به جا بیاورید، بندگی کنید پروردگارتان را، خیر به جا بیاورید شاید رستگار شوید، و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا کوشش کنید، نهایت کوشش، بحث جنگ نیست، جهاد معناش کوشش است، یکی از کوشش ها جهاد مسلحانه است. خوبش تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، او شما را برگزیده است به ایمان، برای شما در دین حرج و سختی قرار نداده است. ملت ابیکم ابراهیم، این دین پدر شما جناب ابراهیم است. خوبش تباکم المسلمین من قبل، او شما را از قبل مسلمان نامید. اسلام نام عام همه ادیان الهی است. و فی هذا لیکون الرسول علی شهیدا علیکم و تکون شهدا علی الناس، در این راه میباید رسول شهید بر شما باشد، شما شاهدان بر مردم باشید. تا به این قسمت میرسد، تقیم الصلاة و آت الزکات و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. نماز اقامه کنید، زکات بپردازید، به ریسمان خدا چنگ بزنید، خدا بهترین مولا و بهترین یاور است. خب دیگه نیازی به ذکر ندارد. خب آیه سوره حج رو هم بخونم به بحث امشب هم خاتمه بدم. سوره حج، سوره 22 آیه 38 تا 41. این در این چند آیه واژه نماز به یک معنای اسمکان به رغم کار رفته که توی صدر سخنم بهش اشاره کردم. ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. خداوند از مؤمنان دفاع میکند، خدا خیانت پیشه ناسپاس را دوست ندارد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. اجازه داده شده است به کسانی که مورد تجاوز جنگی قرار گرفتند، که مورد ظلم قرار گرفتند، که بجنگند، از خود دفاع کنند، خدا بر یاری اینها تواناست. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، آنها که از سرزمین خود به ناحق اخراج شدند، مانند فلسطینی ها، الا ان یقولوا ربنا الله، جرمشان این بوده است که گفتند پروردگار ما الله است. حالا به این قسمت آیه توجه کنید. و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر خداوند دفع نمی کرد بعضی از مردم را به بعض دیگر، نابود می شد، منهدم می شد. صوامع جمع صومعه است، یعنی دیر، دیر مال مسیحیان است. و بیعون کلیساها، جمع بیعه کلیسا، اونا راهب دارن، کشیش دارن. راهبها در صومعه هستن، زاهدن، گوشگیرن. کلیسا مردم بیشتر مراجعه میکنن. بیعه حالا سوم، صلواتون، جمع صلات، به معنای کنیسه، به معنای کنش. کنیسه مال یهودیاست. صلات یکی از معانیش که ابتدای سخنم ذکر کردم اسم مکان برای نماز است. به کنیسه یهودی ها صلات قرآن گفته است. و چهارمش و مساجد. اگر خدا اراده نمی کرد مردم را برخی با برخی دیگر حفظ نمی کرد، صومعه ها، کلیسه ها، کنیسه ها و مسجد ها منهدم می شدن. جاهایی که نام خدا در اونها زیاد برده می شدن. خدا حتما حتما یاری می کند هر که او را یاری کرده است. خداوند صاحب قوت عزت است. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. همین آیه 41 سوره حج. کسانی که حالا ببینید من و شما جز اینها هستیم یا نه، اگر به آنها مکنت دادیم در زمین، امکانات دادیم، موقعیت دادیم، اولین کاری که میکنن اقامه نماز است، ایتاء زکات است، امر به معروف و نهی از منکر است، عاقبت امور از آن خداوند است. یعنی امکان اقامه نماز را مهیا میکنن. من فکر میکنم حالا در این بخش از آیات کفایت باشد که ما تأمل بیشتری بکنیم که آیا نسبت به این امری که یه نکته فقهی هم ذکر بکنم، نماز در هیچ شرایطی از انسان ترک نمی شود. این که گفتن فرض کنید مصلحت نظام می تواند هر امری را تعطیل کند، مصلحت نظام که سهل است، هر چیز دیگری هم باشد نماز را نمی تواند تعطیل کند. دو تا مثال فقهی می زنم. توی جنگی، وسط جنگ هم هستی، نماز خوف دارد. توی جنگ های قدیمی که بوده است می گفتن نماز 4 رکعتی رو داری فرض میکنی میخوانی، یا نماز 2 رکعتی فرق نمیکنه، هر نمازی میای یک گروه اول میخوانن با جماعت هم دارن، این گروه زود سلام میده، گروه دوم میاد نمازشو میخونه. یعنی تو شرایط جنگی هم نماز ترک نمیشه. تو سنگر هستی نمیتونی قائم بیستی، فرق نمیکنه، نشسته بشی نماز تو بخون. از اون مهمتر تو فقه ما یک اصطلاح به نام نماز غرقا، یعنی نماز آدمی که داره غرق میشه. فرض بکنید شما کشتی غرق شده، افتادی تو دریا، نماز هم نخوندی، فکر میکنی به لحاظ دینی همون لحظه‌ای که داری دست و پا میزنی، حالا شنا بلدی یا شنا بلد نیستی، میخوای غرق بشی، به هر گونه هست، میگه همون جوری الله اکبر بگو، با پلکت هم رکوع و سجود که اونجا نمیتونی برگزار بکنی، با همون شکل رکوع و سجودت هم در حد پلک زدن به جا بیاور، نماز رو بخون، بعدم به سلامتی غرق بشو. یعنی تا این حد بحث نماز مهمه. اینو ذکر کردم که کسی فکر نکند شرایطی داریم که توش میشه نماز نخوان. دو تا مثال فقهی زدم که هیچ اختلافی هم توش نیست، یعنی هیچ فقیه جرأت نکرده. اولیش آیه قرآن است در مورد نماز خوف، دومیش هم اجماع فقهاست در مورد نماز غرقا. بنابراین هیچ شرایطی نداریم که درش نشه نماز خون. همه دیگه حساب کار خودشون رو بکنن که ما مادم تو حیات، تا وقتی زنده هستیم، حتی وقتی هم که به سلامتی جناب عزرائیل در میزند میخواد جانمان را بستاند، اگه نماز نخوندیم الله اکبر رو میگیم، بعدم
رحیق رو میریم بالا و خلوت و ملکوت اعلی میپیوندیم. و هر صورت نماز در هیچ شرایطی قابل ترک نیست. انشاءالله این وصیت جناب ابراهیم و همه انبیا و پیغمبر ما و همه امامان ما که بالاترین وصیتشان نماز بوده ما ترک نکنیم و نماز در خانه خودمون هم جزء شعائر لازم و همیشگی بگردانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این کلاسی که داریم این من سوالی که میشه بکنم بیشتر مطابق با نماز من سوال در از روح مرز نماز دیگه بکنم اشان را سوال نماز رو در این مخصوص کردم سوال در از کتان را بسیدم که در همه نماز رو کسی آیه نماز رو را تلاز در آن را از تلاز رو بسیدار چیه که سوال در آن را به سلاز بسیدار
اونم بهش میرسه برای صلات وسطا رو در زبان عربی روز با مغرب شروع میشه لذا ماه رمضان رو اولین به اصطلاح لحظه اولش زمانی است که هلال ماه رؤیت میشه صبح نیست با مغرب شروع میشه ما 5 نوبت نماز داریم نماز اول نماز مغربه نماز دوم نماز عشاست نماز وسطی نماز صبح نماز چهارم نماز ظهر نماز پنجم و آخر نماز عصر پس صلات الوسطا میشه نماز صبح این به اصطلاح عربی شما فارسی من ترجمه میکنید تو فارسی ما از صبح شروع میکنیم اما در اصطلاح کلن اسلامی هم ماه قمریه هم آغاز روز یعنی آغاز شبان روز از مغرب شرقی لذا صلات وسطای نماز صبح اونم مورد دوم است که الان گذاشتم تو منبر بعدی جلسه بعدی روش حسابی بحث رو کنم رو نماز صبح سوال
دیگه پرسیدم
اینو انشالله جلسه بعد بهش میپردازم آیه خاص داریم اونها که استهزاء صلات میکنند یستهزه اون از صلات اونجا مفصل در این باره خواهیم پرداخت فعلا حالا دو هفته دیگه یا 3 هفته دیگه که این بحث رو ادامه خواهیم داشت شما سعی کنید اولش هم گفتم بحث من در مورد نماز خودمان است گاهی وقتا کاری ما ضد تبلیغ محسوب می شود باید ببینیم پاشنه آشیل هر کسی چیست هر خانواده چیست گاهی وقتا قطع رابطه اونها رو جری می کند اصلا خوششون میاد که با افراد نمازگزار و دیندار رابطه نداشته باشن تا فرزندانشون تحت تأثیر ما قرار نگیرن لذا قطع رحم رو به هیچ وجه ما توصیه نمی کنیم کوشش بکنید صله رحم باشد اما به گونه ای باشد که اونها احساس بکنن که شما با فردی که نماز نمی خواند در مقایسه با فردی که نماز می خواند تفاوت سطح برخورد داریم حالا چگونگیش انشالله زیل آیات مربوطه جلسه دوم نماز بهش ما هم پرداخت سوال
در این هم کجا در برخورد
کردن نماز این اتفاقا جناب راغب اصفهانی توضیح داده تو همین در مورد این مسئله بیش از همه هم توضیح داده میگه که ایتاء صلات با اقامت الصلات فرقش در این است که در ایتاء صلات نماز خوندن به زبان فارسی یعنی من صرفا لغلقه زبانه میخونم ولی متوجه معناش نیستم تأثیری هم در من نداره اقامه نماز نماز برپا ببینید مثل بادبان افراشته است بادبان افراشته باعث میشه کشتی تعادل داشته باشد کشتی پیش برود اما بادبانی که سر جاش نباشد قائم نباشد بسته شده باشد این چندان اثری ندارد به زبان ساده‌تر یکیش یعنی نمازی که در روح و روان انسان تأثیر می‌گذارد به فرموده پیغمبر می‌فرمان که نماز اقامه شده مانند حمامی است که می‌رویم حالا امروز که دوشه راحت‌تر میشه فرمایش پیغمبر رو توضیح داد یکی میره حمام گربه‌شوری میکنه یعنی صرفا میره دوش زیر دوش و زود میاد بیرون یه آبی میریزه روش اما تمیز نمیشه یکی دیگه میره حسابی کیسه میکشه لیف میزنه صابون میزنه مرتب تمیز میاد بیرون خب فرق این دو تا چیه اون یکی نماز حمام رفته تمیز شده اون دومی آب ریخته روش چیزی فقط تر شده تمیز نشده حالا برخی نمازه ما نماز قائم هم نرفیدم با آیش امروز یه برابر نیم آیه آماده کرده بودم که تو دو جلسه ظاهرم به 3 جلسه میرسه اون تنها عن الفحشاء والمنکر است اون لذکر الله اکبر است اگر بعد از نماز تأثیر در ما ایجاد شد نمازمون اقامه شده است اگه تأثیر ایجاد نشد همون نماز قرائت شده. از بین نمازا اگه تو هفته تو ما یکیش هم اقامه شده باشه یکیش بگیره ما وقتمون درسته، اما دیگه وای به حال ما سالی بگذره یه نماز اقامه شده هم نداشته باشیم، اون دیگه باید بیرون خودمون عداش کنیم. بچه رحمه از کمربند و از سالنا نمیشه استفاده کرد احتمالا با کشیده و اینها هم به هیچ وجه تجویز نمیشود. نماز میباید فرهنگش در خانه نشو و نما بشه. حالا دو تا داستان برای شما تعریف بکنم، هر دو هم از دو نفر مجتهد، حالا اسمشون نمیارم اما خودشون برای بنده تعریف کردن. یکیش میگفت میفرمود که یعنی این رو داریم، خودش حالا نماز میگفت، پدرم میومد خدا رحمتش بکنه ما رو برای نماز بیدار میکرد، منم میدونستم بابام نمیاد ترک بکشه من الان دارم نماز میخونم یا نه، همینجوری که تو رخت خواب خوابیده بودم گفتم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم میخوندم، بعدم خب بابام میگه الحمدلله بچه‌م نماز میخونه. دومیش میگفت که من وقتی بیدارم میکردن من آستینامو بالا میزدم، یعنی رفتم وضو بگیرم، بعد از آستین بالاش زده رو میگذاشتم بیرون لحاف میخوابیدم خوابم بود، بعد بابا میمد رد میشد میگفت الحمدلله بچه وضو هم گرفته نمازم خونده. میدونست من نماز نخوندم اما روی خودش نمی آورد. این نکتهش این پدر مواظبت میکرد، میدید بچه داره باش بازی میکند، میفهمید مطلب رو، بلندش نمیکرد، من کشیدم حواسم هم جمع بود، این دو ساعت رو تو نایمدی نمازت بکنه، از پشت دارم نگاه کردم دارم داری کلک میزنی دیگه، همجوری تو خوابی نماز تو رخت خواب خوابیدی داری ادا در میاری، ولی هم آرام آرام کم کم میومد با خوش رویی به گونه روی خودش هم نمی آورد که این بچه نماز نخونده، اما کاری میکرد که کم کم بچه خودش خجالت بکشه به این نتیجه برسد نماز خوندن بهتر از نماز نخوندن است. لذا به هیچ بچه من وجود خشونت توصیه نمی شود، یعنی اون خشونت درست مسئله برعکس. یه کتابی قبلا می خوندم مال از چشم برادر شمس آل احمد نوشته، یک از همین خانواده یا یکی شبیه به این اسمش دقیقا به یادم نیست، مارو مرحوم عبدالهادی حائری، عبدالهادی حائری از خانواده حائری ها بود از طرف مادر نه از طرف پدر، بعد ذکر میکرد که پدرم سختگیری میکرد باعث شده بود که من از نماز بیزار بشم، بعد مواردش هم نوشته بود تو این کتاب از چشم برادرم. میدونید جلال آل احمد هم مدتی تودهی شد، نماز و همه چیز رو گذاشت کنار، اونم روز تحقیری پدر بود، تو اونجا حالات چه نمیشه، پسر عموی مرحوم آیت الله طالقانی هم میشد یا پدرش یا خودش، بعد اونجا بعد بلندش میره حج و توی حج منقلب میشه دوباره میاد مسلمون میشه و اعمال رو به جا میاره. اما این رو شاهد مثال هم توی دوتا کتاب تحقیری پدر به نماز نخوندن پسران دختران منجر میشه. لذا امر باشد صبر باشد اما سختگیری نباشد. حالا با چه شکلی؟ هر خانواده ای نسخه خاص خودش رو دارد، یکیش با قربون صدقه رفتن مادر است، یکی با خواهش پدر است، یکی با شکل دیگر، شکلش رو با تو به جا بیاوری، اون رو من نسخه واحدی ندارم اما وظیفه من و توست. یعنی پدر همین که فرزندش احساس بکند وقتی نماز نمیخواند دل مادرش آزرده شده است، این دیگه نهایت کاریست که میتونه که مادر بگه پسرم دخترم اگه میخوای من ازت راضی باشم تو نماز نخونی من آزردم. من فکر میکنم هر پسر و دختری دیندار و متشرعی یه حد اقل بشه. حالا فلسفه نماز چی هست اونم به جای خودشه دیگه، الحمدلله همه دوستان ما بالغ و عاقل و دانشمندن در حد خودشون میفهمن. حالا رو فلسفه‌ش هم امروز من کمتر بحث کردم چون با آیاتش هم نرسیدیم، جلسه بعدمون فلسفه است که خود قرآن ذکر کرده. به هر حال ظرافت داره، بصیرت میطلبد، هممون باید فکر بکنیم. تربیت همین مشکلات رو داره، خشونت خیر از راه‌های ما محبت آمیز هر طریقی تونستی بفرما. خب حالا اونم ذکرن همه بچه به حمد الله، حالا البته نسل ما دوره ما دینداری سخت‌تر از نسل قبلی است. من خودم به یاد دارم اون زمانی که من نوجوان بودم، بچه بودم، جوان بودم، با حالا که بچه های خودم رو میبینم، نسل جوانانی مثل شما رو میبینم، خیلی تفاوت کرده. اون زمان تبلیغ دینی به مراتب ساده‌تر از الان بود، با اینکه نه رادیویی، نه تلویزیونی، نه منابر رسمی به این صورت کسی این بود امور رو تبلیغ نمیکرد. تا دلتون بخوادم لاوالیگری و شهوترانی رسم رایج زمانه بود، اما دینداری به شکل فطری از درون خود بچه ها می جوشید و این خیلی اصیل تر. حالا که همه جا در و دیوار و بلندگوی رسمی و غیر رسمی داره این تبلیغ رو میکنه، خب مسئله به گونه دیگریست. حالا این را اشاله یه وقتی برستم، من توی شبها شاید مسئله ترکیه پرداختم که چطور میشود وقتی دینداری آزادانه و اختیاری باشد رشد میکند، وقتی زورکی و اجباری و تصنعی و ریاکارانه باشد درست نتیجه برعکس را میدهد. شما به بلندگوهای رسمی توجه نکنید، وظیفه ماست، کاری نداریم دیگران میخوان از این نماز استفاده سوء بکنن یا نردبان درست کنن یا چیز دیگری است. به هر حال مسئله نماز شوخی بردار نیست، هر کسی هم باید فکر خودش رو بکنه. حالا من بیشتر پدر و مادرایی که تو جمع هستن متوجه اهمیت عرایض من میشن، جوان‌تران دیگه خودشون فکر بکنن بعدن بیان به ما بگن از چه راهی باید استفاده بکنیم تا اونها نماز بهتر بخونن. این شاید با گفتگو و مشارکت بتونیم پیش بریم. جواب سوال شما اینا ساله خوبیه، ساله به جایی هم هست. اتفاقا اولیای دین ما هم به این موارد توجه داشتن. نماز شرط لازم دینداری است، اما شرط کافی آن نمی باشد. این تمام جواب من حالا شرحش دوباره ذکر میکنم. نماز خواندن شرط لازم دینداری است، اما شرط کافی نمی باشد. فکر نکنید اگه نماز خوندیم دیگه هیچ کاری لازم نیست بکنیم، اما از اون سو هم فکر نکنیم که اگر نماز نخوندیم دینداریمون رو به جا آوردیم. نماز ارتباط من با خداونده، اما موارد دیگه که ذکر کردید ارتباط من با خلق خدا که با نماز حاصل نمیشه. من برای خانوادم باید برم کار بکنم، حالا صبح تا شب پیشم نماز بخونم، بگم خدای داریم از زمان پیغمبر، زمان امام صادق یه آدمای نادانی بودن، فکر میکرده که با یه سبدی وقت نماز خوند خدا رزق و روزی مثل حضرت زکریا براش میفرسته، بعد که نمیفرستاد میگو بچه خدای تردید میکرد. خب باید بشه پاشه بره کار بکنه، نماز که جای کار نمیگیره. علاوه نماز خوندیم بسیار خوب، اما امانتداری، راستگویی، رای وفای به عهد اینا رو انجام ندادیم، خب اینا نمیتونه جای هم دیگه رو بگیره، نه اونها جای این رو میگیره نه برعکس. علاوه اخلاق رو که فقط ما مسلمان‌ها رعایت نمی‌کنیم، دیگرانی هم هستن اخلاق رو رعایت می‌کنن. اصلا شرط اخلاق که دینداری نیست. عده‌ای به خاطر دنیای بهتر به این نتیجه رسیدن که راست بگویم، شد وارد اروپا بشید، نه برای دینداری راست میگن، برای این که به این نتیجه رسیدن که اگر به هم راست بگیم دنیای بهتری خواهیم داشت. لذا همه بنا رو بر راستگویی میگذارن، اما اگه خلافش اثبات شد یک جریمه سنگینی بهت میبندن که دیگه کمر راست نکنی. خب اینم یک طریقی است، ما باید اینا رو از اونها یاد بگیریم، اشکالی نداره. این که من ذکر کردم شرط لازم بود. لذا اولیا دین ما، ائمه ما میگه ذکر کردن که فلانی خیلی خوب نماز میخوند، نمیدونی چقدر باحال نماز میخوند. بعد امام فرمود همش هم شب تا صبح، شب تا صبح هم در حال تهجد و نماز شب از روزم تمام زبانش به روزه بسته است، اصلا به آزارش هم به کسی نمیرسد، چلونشینی میکنم. امام تعریفش نکردن، گفتن که عقلش چجوریست. خیلی چیز قشنگی ها، فراوار صبح و شب یا نماز یا روزه است، روزش به روزه، شب تا صبح هم به نماز شب. گفتن عقلش چگونه است؟ اینه توی اصول کافی تو باب عقل ما ذکر شده است. میگه به عقلش نگاه بکنید، این برای ما ملاک است، نه مسئله نماز و روزه. اونچه که من دارم تأکید میکنم، ما همیشه چیزها رو فقط با هم خلط میکنیم. میخوایم بگیم که اگر نماز نخوندیم بدانیم دینداری من نقصان برداشته است، اما اگر نماز خوندیم فکر نکنیم همه وظایف دینی من را به جا آورده ایم. خوارج کسانی بودند بسیار قشری و ظاهری، افرادی بی بصیرت که به ظواهر دین اکتفا می‌کردند و وارد باطن دین نمی‌شدند. ضرباتی هم به اسلام وارد کردند بسیار عمیق و ناجور. کوشش بکنید که در کنار نماز به بصیرت دینی هم نائل شوید، اما این موارد باعث نمیشه که بگیم که چون افرادی بودند نماز می‌خوندند، عشری بودن، سطحی بودن، به حقوق مردم توجه نمی کردن، پس مجوز شدن به نماز نخونن. کسانی بودن نماز می خوندن، ریاکارانه نماز می خوندن، بعدم مال مردم هم می خوردن، پس من نماز نخونم. این هم تصویلات شیطان است که هممون باید بهش حواسمون جمع باشه.
اگر کسی ایمان
اولین شرط این، اتفاقا فقها به ظرافت بحث کردن. یکی از فقها که توی یکی از مقالاتم من به آرایش استناد کردم شهید ثانیست، فقیه بسیار بلندپایه و عالی مقامی هم هست. توی اول بحث نماز شرط صحت نماز رو ذکر کرده، اقل اعتقادات هست. میگه که چه اعتقاداتی ما باید داشته باشیم تا نمازمون مقبول درگاه خداوند بشه. به سادگی گفته خدا را به وحدت بشناسیم، برای او شریک قرار ندهیم، اولا به رسالت پیامبرمان ایمان داشته باشیم، ایمان داشته باشیم که آخرتی هست. گفته که کفایت میکند، این نمازش مقبول در کار خداوند خواهد بود. به همین سادگی این حداقل ایمان است. فکر میکنم ماها این ستا گزاره بسیار ساده رو باور داشته باشیم، همین ستا رو باور داشته باشیم، این شرط ایمانی. یه شرط تا طهور هم دارد، وضو بگیریم، غسلی به گردن ما نباشد، با همین میتوانیم نماز را شروع بکنیم. نماز هم مطابق آن گونه بخوانیم که پیامبر خواند. ذکرم کردم هیچ قرائتی اینجا پذیرفته نیست که نماز را به شکلی دیگری که متفاوت با پیامبر می‌شود خوند. پیامبر نماز عربی خواند، ما باید عربی بخوانیم. پیامبر رکوع و سجود و قیام و قعود داشت، ما هم عیناً باید همون گونه به کار بریم. هیچ تفاوتی هم نداره. میشه شرط مسلمانی و نماز خواندن.
یه سوال دیگه هم شبیه همین رو می‌کنم. گفتن در قرآن
من کوشش کردم که جا پای خدا نگذارم تو بحثم. بحث قبول و عدم قبول به دست خداوند است و او حاکمی مطلقا عادل است. شما همه این تاکیده که من امشب کردم به خاطر همین بود که به این جور سوالا نینجامد. ما این مقدار که پا تو کفش دیگران میکنیم، میخوام ببینیم عمل اونها پذیرفته است یا پذیرفته نیست، به خودمون برگردیم ببینیم درست عملمون رو به جا میآوریم یا نه. خدا خودش بلده که عمل دیگران را بپذیرد یا نپذیرد. بلاف ما میخوام نسخه بپیچیم که عمل دیگران پذیرفته نیست، هر کسی اعتقادات مرا نداشت به بهش نمی رود. من هیچ وقت از این طریق پیش نیامدم. ذکر کردم با دیگران خداوند رحمان و رحیم حاکم است، خود بهتر می داند. با من این آیات را با خودمان معنا کنیم، چه نکنیم که اگر انجام بدهیم باعث می شود عبادات ما مقبول درگاه خدا نشود. ساده بگویم اگر مال حرام به زندگیت وارد شود عبادتت مقبول نمی افتد. این بحث قصد در نماز که آمده بحث حرام خوریست. مال حرام وارد زندگیت بشود، این مهمترین رکن زندگی سالم ماست، باعث می شود نماز ما پذیرفته نشود، روزه ما مقبول درگاه خدا نشود. بحثای جوانهی، بحثای باطنی را به دست خداوند بسپار. جلسه دیگه به آیاتش گرفتم، بحث تبعیت از رسول، به این نکات خواهم پرداخت. به بحث صلات منافقین هم میرسیم، خود قرآن به اینا پرداخته، نکات رو اونجا ذکر خواهم کرد.
خب من آخر سوال، چرا در حاجت نماز خواهد در قرآن
خب این حالا از بهترین سوال بهتر از این است که این چرا ما شیعیان اهتماممون به نماز مانند اهتماممون به عزاداری نیست؟ خیلی تلختر است. یعنی شما یکی از مهمترین مسائل بحث جماعت است. از ما سوال بکنن، از خودتون الان سوال میکنه، در جامعه ما جماعت، نماز جماعت رایج‌تر است یا عزاداری؟ 100% پاسخمون دومی و اولی نیست. اگر کسی وارد یک جامعه غیر شیعی شود، اولین نکته که نظرش را جلب می کند با شکوه بودن نمازهای جماعت اون هاست. و اگر کسی وارد جامعه ما شود، با شکوه بودن مراسم عزاداری ماست. کاری بکنیم که نماز ما، نماز جماعت ما که نور چشم پیغمبر ماست، از مراسم ثانوی مذهبی ما رجحان بیشتری داشته باشن. کوشش بکنیم نمازمون رو تو مسجد بخوانیم، نمازهای یومیه‌مون رو در مسجد بخوانیم. این مسئله اولمون. مسئله دوم هم سخن درستی است. دیگر مذاهب 5 نوبت به مسجد می‌روند، 5 نوبت متفاوت نماز می‌خوانند. در مذهب ما مجاز دانسته شده که نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا با هم خوانده شود، اما مجاز دانسته شده، دستور ندادن، واجب نکردن. ما یه اجازه ائمه رو گرفتیم، چه در جماعت چه در فرادا رها نمی کنیم. یه وقتی نشده بگیم خب تو کار نداری، اضطرارم که نداری، خب دو نوبت نماز تو بخون. ما یه مدتی پارسال شروع کردیم، همین تو ما رمضان گفتیم حداقل اول نماز مغرب میخونیم، بعد افطار میکنیم، بعد میام صحبت میکنیم، یه بحث دینی میکنیم، بعد میام نماز عشاء. اینقدر من اعتراض کردم دوباره برگردوندیم همون صورت رایج
همین باید یه مقدارم بالاخره هممون کمک بکنیم تا این رسوم به جا مونده رو که دستور ائمه که جواز بوده است رو تبدیل به وجوب نکنیم. لذا ائمه امام دستور ندادن لازم است اینجوری بخونید، گفتن جایز است تو شرایطی که حالا کار دارید یه چیز دیگه دو نماز رو با هم بخونید، اما دست نگفتنم که همیشه اینجوری بخونید. به هر حال میتونیم ان شاء الله اینا رو تفکیک بکنیم و وقت بیشتر و بهتری به نماز اختصاص